سلام، من حمید کثیری‌ام و شما اپیزود 20 پادکست تخت سیاه رو میشنوید. فکر میکنم اگر اپیزود 19 رو شنیده باشید با صدای خانم باقری که بحث رو دارن روایت میکنن احتمالاً آشنا شده باشید. ما توی این مدت که جنگ به وجود اومد، اتفاقات مختلف بود، شرایط عجیب و غریبی بود، منم مشغله‌های زیادی داشتم، گرفتاری‌های زیادی تون روزا داشتم، متاسفانه نتونستم خدمت شما باشم. تاش جمع‌بندی کردیم، گفتیم که خوبه که برای اینکه وقفه ایجاد نشه توی تخت سیاه، توی این کاری که خیلی خودمون دوستش داریم و الحمدلله مورد اقبال شما هم بوده، بیام یه کاری بکنیم، از باقی بچه‌های تیم بخوایم که اونها هم توی روایت اپیزودها کمک بکنن تا این کار سریع‌تر پیش بره. البته بهتر بود که من توی اپیزود 19 این رو با شما در میون می‌ذاشتم. ولی خب حالا الانم دیر نیستش. امیدوارم که بشنوید، خوشتون بیاد، لذت ببرید و ازش هم چیز یاد بگیرید. توی اپیزود 20 رفتیم دوباره سراغ بحث شناختی‌ها. و این بار میخوایم از زاویه تجربه زندگی جمعیمون، از زاویه تربیت توی جمع که این شبها و روزها خیلی ملموستر تو زندگیمون اومد، لمسش کردیم، باش زندگی کردیم، در مورد اون صحبت بکنیم. ببینیم شناختی ها توی همچین فضایی چه کمکی میتونن به همون بکنن، ما چقدر میتونیم ازش یاد بگیریم و تو فضاهای مختلف که داریم کار میکنیم ازش استفاده بکنیم. بریم با هم دیگه اپیزود 20 رو بشنویم. امیدوارم که خوشتون بیاد.
وسط پاراگراف‌های پروپیمون کتابمون که جواب سوالایی نداشتمونو میدادن، سوال خانم استرابادی مثل یه پتک رو سرمون بود. احتمالاً اگه اون لحظه یه دوربین تو مغزمون جا گذاشته بودن، اون دوربین نشون میداد که ذهنمون داره جون میکنه تا بین هر چی خونده و شنیده و تجربه کرده یه ارتباطی پیدا بکنه، دستبندی کنه تا بتونه در نهایت به اون سوال چالشی جواب بده. ذهن ما همه درگیر کنکاش بود تا راجع به اون مسئله قضاوت کنه. چند سال بعد وقتی وارد دانشگاه شدم و با رویکرد شناختی آشنا شدم، فهمیدم اون لحظه‌ای که با طمأنینه و سکوت داشتیم به جواب همدیگه گوش میکردیم و تلاش میکردیم نسبت خودمون رو با جواب همدیگه پیدا کنیم، بالا پایین کنیم تا درست و غلط حرفا رو از هم تشخیص بدیم، چه اتفاق مهمی داشت تو مغزمون می افتاد. سلام، اینجا اپیزود 20 تخت سیاه، جایی که دغدغه هامون ما رو به راه روهای مدرسه و بین نیمکت بچه ها کشونده. توی اپیزود قبلی با توجه به شرایطی که داریم از سر می گذرونیم و اهمیت این نکته که تعاملات اجتماعی نقش خیلی خیلی مهم می دارن تو رشد ما، اومدیم و بعد از مرور رفتارگرایی نسبتش رو با تربیت جمعی مشخص کردیم. تو این اپیزود از تخت سیاه می خواهیم یه ذره رو شناختی ها وایسیم، مرورشون بکنیم و بعد دوباره همین کار رو با شناختی ها انجام بدیم، ببینیم که روی کرده شناختی و تربیت جمعی اصلاً آیا میتونن با هم بده بستونی داشته باشن یا نه؟ خب، اول از همه بیایم بریم و شناختی ها رو مرور بکنیم، ببینیم اصلاً حرفشون چی بود و چه کار کردی تو مدرسه داشت. بچه انسانی خیلی خوب میدونن که تو روانشناسی 11 یه رویکردی معرفی میشه به نام گشتالت. توی کتاب این مفهوم رو با شکل نشون میدن. کلن گشتالتی ها خیلی معتقدن که ما ذاتاً دوست داریم همه چیز رو کامل ادراک بکنیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی کامل ادراک میکنیم اون چیز رو برامون معنادار میشه. وقتی میخواییم بریم مهمونی، برای اینکه مثلا یکی از اقوام خونه جدید خریدن، ما میخواییم بریم تبریک بگیم، دیداری داشته باشیم، ما نمیاییم مبل خونه، فرش خونه، چه میدونم گلدونا، میز، تلویزیون، اینا جدا جدا به چشم ما نمیاد. ترکیب وسایل خونه، ترکیب رنگاست که در مجموع دکور اون خونه رو به چشم ما زیبا جلوه میده. حتی جایی که تلویزیون قرار میگیره به تناسب مکان وسایل دیگه به چشم میاد. یا مثلا اگه یه نفر بخواد خونش رو بفروشه، نمیاد که فقط از یه بخش از خونه عکس بگیره، مشتری دلش میخواد یه نمای کلی از خونه ببینه که ببین آیا به دلش میشینه یا نه. همین نگاه کلنگر گشتالتی ها راهو برای پیاژه، برونر، ویگوتسکی و روانشناسای دیگه شناختی باز میکنه. پس این رویکرد گشتالته که راهو برای رشد کردن و پروار شدن شناختی ها باز میکنه. تهش میرسیم به برونر. حالا میخواییم ببینیم که رویکرد شناختی چه ارتباطی داشت با مدرسه، با تعلیم و تربیت آموزش و پرورشی. برونر میگه که آقا دانش آموز باید بتونه بین چیزهایی که یاد میگیره یه ارتباطی برقرار بکنه. باید بتونه معنا بسازه. یعنی چی؟ خب چه ربطی به گشتالت داشت؟ توی شکلایی که گشتالتی ها توی کتاب به تصویر میکشن و معمولاً ما گشتالتی ها رو به این شکل ها میشناسیم. گشتالتی ها میگن من وقتی یک سری داده های حسی رو ادراک میکنم به من میرسه، دوست دارم این داده های حسی رو کنار هم دیگه بذارم و یه نمای کلی از اون چیز رو ببینم تا برام معنادار بشه. بذارین حالا یه مثال مدرسه ای بزنم. فرض کنید معلم تاریخ میخواد دوران رنسانس رو به بچه ها تدریس بکنه. اما حتما به وجود اومدن دوران رنسانس و اون اندیشه ها یک سری علت ها داشتن دیگه. یه پیشینه ای باعث شده که این دوران، این اندیشه ها، این فلسفه ها، این هنر ها به وجود بیاد. یاد گرفتن دوران رنسانس بدون داشتن درکی از علتهای به وجود اومدنش تو دوران قرون وسطا معنایی نداره. بچه ها دوست دارن یه پیوستگی، یه ارتباطی رو بین دوره های تاریخی ببینن به شکل علت و معلولی. دانش آموز حالا به شکل خیلی آرمانی ترش باید بتونه بین ریاضی و علوم و فارسی با زندگی واقعی بیرون کلاس یه یک پارچگی، یه ارتباط معنادار رو درک بکنه. در غیر این صورت آموزش چیزی جز یادگیری سطحی توتیوار نیست. افلاطون یکی از فیلسوفای دوران باستان یه اعتقادی داره. اعتقادشون این هستش که اندیشه هایی که با روش سقراطی به دست میان مثل چی میمونن؟ مثل بچه های ذهنیونه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی خودم کنکاش میکنم، فکر میکنم، تجربه میکنم، آزمایش میکنم و در نهایت خودم به جواب مسئله میرسم، خیلی برام لذت بخشه. عمیقاً بابتش خوشحال میشن. در حالی که وقتی یه لقمه حاضر و آماده، دانشی از بیرون، از توی کتاب، از طرف معلم، بدون اینکه حتی سوال برام ایجاد شده باشه به من منتقل میشه، خیلی برام لذت بخش نیست. تو من ایجاد شعف نمیکنه، چون حاصل تلاش فکری خود من نیست. همین حرف افلاطون کاملا منطبقه با رویکرد شناختی. یکی از مشخصه های دیگه رویکرد شناختی اینه که اونا اعتقاد دارن انسان ذاتاً دنبال یادگیری، عاشق یادگیری، عاشق اینه که بگرده و بتونه یاد بگیره. حالا چون خود بچه این یادگیری رو دوست داره، پس ما باید بذاریم که خودش کنکاش بکنه، خودش تلاش بکنه و خودش اون جواب رو کشف بکنه. البته این پرانتز رو باز بکنیم، ما یه سری از اندیشمندان شناختی بار این تنها بودن یادگیری رو توی یادگیرنده کم کردن. مثلا ویگوتسکی همونطور که مثل اندیشمندان دیگه اعتقاد داره که منشأ یادگیری دانش آموزه، خود دانش آموزه و نه محیط بیرون، این اعتقاد رو هم داره که دانش آموز زمانی که کنار یک فرد آگاه تر در دل تعاملات اجتماعی قرار میگیره و نکات باحالی رو از دل این تعاملات میتونه یاد بگیره، این خودش انسان رو از اون پیله تنهای خودش در میاره و اون رو جمع گراترش میکنه. حالا گفتم این پرانتز رو باز بکنم که نگاهمون نسبت به رویکرد شناختی وسیع تر باشه. اما بریم سراغ مشخصه بعدی شناختی ها. همین نگاه منعطفی که رویکرد شناختی داره نسبت به رویکرد قبلی خودش، یعنی رفتارگرایی، باعث میشه که نگاهش به خود یادگیری هم یه ذره نرم تر بشه. مثلا توی این رویکرد یادگیری فقط یه نقطه نیست. مثلا اون نمره 20 که با خودکار قرمز روی برگت میبینی دلیل نمیشه که تو دیگه به تمام زوایای اون مسئله کامل آگاهی، دیگه یادگیری واسط عمیق شده. توی نگاه شناختی یادگیری تماماً یه مسیره، یه فراینده. نظر دیگری رو میشنوی، نظر خودتو میگی، فکر میکنی، پردازش میکنی، بالا پایین میکنی، ذهن تو مدام در حال پایش و سبک سنگین کردنه. هر لحظه تو نسبت به لحظه قبلت فرق کردی. همینه که یادگیری رو فرایندی میکنه. اما رفتارگراها روی یه نقطه به نام نتیجه وایسادن دیگه. این شکلی به قضیه نگاه میکنن. آخرین مشخصه‌ای که دوست داریم بهش اشاره بکنیم در مورد رویکرد شناختی، اون توجهیه که شناختی ها به نظر و انتخاب یادگیرنده دارن. توی این نگاه اینکه یادگیرنده چه نیازی داره و اون لحظه چه انتخابی داره متناسب با نیازش مهمه. همین میشه که توی این نگاه ارتباط بین دانش آموز و جامعه قطع نیست. دانش آموز تحولات جامعه رو میبینه، مدام براش دغدغه ایجاد میشه، مسئله ایجاد میشه و اونقدر میگرده تا کشف بکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطور که محیط اجتماعی بیرون از من داره عوض میشه، سوالای ذهن منم داره عوض میشه. همونطور که من مدام دارم از بیرون تأثیر میپذیرم، خودم هم دوست دارم یه تأثیری بذارم، یه تغییری ایجاد بکنم. دقیقا نکته همینجاست. این همون جایی که انسان رو به جامعه ربط میده. چون انسان پویاست، فعاله و به عنوان بخشی از جامعه اطرافش که او هم میتونه مؤثر باشه در نظر گرفته میشه. اگه تو نگاه رفتاری میگفتیم که دانش آموز و مدرسه تو دو تا دایره متفاوت ایستادن، دانش آموز تماماً توسط مدرسه داره کنترل میشه، اینجا دانش آموز بین خودش و محیط اطراف هیچ هماهنگی و یگانگی حس نمی‌کنه دیگه تو نگاه رفتاری. اما تو نگاه شناختی این که آدم بتونه بین خودش و محیط اطراف یه ارتباط و پیوستگی ببینه مهمه. چون اینجا نیاز بچه مهمه. ولی تو نگاه رفتاری این که آدم من خودش رو ما بکنه خیلی سخته. اینکه آدم دیگری رو دوست داشته باشه و بهش مه ببرزه خیلی سخته. اینجا اینکه نخبگی خودت رو برای حل مسئله های زیست بوم خودت به کار ببری خیلی سخته. موفقیت و رشد تو جدا از جامعه اطرافت. مرور کردیم که شناختی ها روی کشف ارتباط ها و رسیدن به معنا توسط خود دانش آموز تأکید دارن. این میشه که مهارت های ذهنی، شاید هم جلوتر بیایم، مهارت های روانی مهم میشه، مثل تفکر انتقادی، قضاوت، حل مسئله، فراشناخت، همدلی و غیره و غیره. این میشه که تربیت جمعی اینجا در خدمت شناختی ها قرار میگیره. جالبه، زاویه نگاهی که شناختی ها به یادگیری و رشد انسان دارن به مقصود ما یعنی تربیت توی جمع خیلی نزدیکه. همطور که میدونیم روی کرده شناختی تأکید خیلی زیادی رو رشد ذهن و مهارت های ذهنی دارن. دوست دارم مراحل مختلفی که تفکر و تحلیل ما تو دوره های مختلف زندگی میگذرونه رو بررسی کنم. برای همین یه سری از مهارت‌های شناختی مثل تفکر انتقادی، حل مسئله، فراشناخت و این مدل‌ها مهم میشه. احتمالاً اسم مهارت‌های زندگی که یکیش همین تفکر انتقادی هست به گوشتون خورده باشه. یعنی چی؟ یعنی توانایی تشخیص خطاهای فکری وقتی یه نفر استدلال میکنه، مقایسه میکنه، بالا پایین میکنه. خوبیش میدونید چیه؟ خوبیش اینه که این مهارت رو میشه به دست آورد، یعنی کاملاً اکتسابیه. من یادم خودم تو دوران دبیرستان سر یکی از زنگای تاریخ بودیم، دبیرمون یه سوال رو مطرح کردن که باعث شد هممون یهو بریم تو فکر. سوال دبیرمون این بود که به نظرتون بین دین و سیاست ارتباط وجود داره یا نه؟ اصلا این دوتا از هم جدا هستن. خلاصه همه بچه ها رفتن تو فکر، احتمالاً موقع داشتن هرچی دیده بودن، شنیده بودن، خونده بودن تحلیل میکردن تا بتونن صغرا کبرا بچینن یه جوابی بدن. پیش اومدن این بحثای چالشی خیلی برام جالب بود، چون به من حس تفکر آزاد و مستقل رو میداد. البته برای مغزی که برای بقا ساخته شده خیلی سخت بود که این چالش رو تحمل کنه، به خصوص ماهی که مدتها با پاراگراف‌های پروپیمون کتابمون که حکم لغم آماده جواب داشتن دست و پنجه نرمی کردیم. یکی از بچه ها نظرش این بود که دین و سیاست با هم فرق میکنن. استدلال اولش این بود که چون تو جامعه خیلی ها هستن علارغم ظاهر دینی مذهبیشون حالا خطا ازشون سر میزنه، اینجور آدم ها مردم رو از دین متنفر میکنن. استدلال دومش این بود که سیاست یه علمه و لزوماً یه آدمی که به دین مسلطه شاید واقعا اون علم سیاسی رو نداشته باشه، اون علم مدیریتی رو نداشته باشه. پس دین و سیاست باید هر کدوم خونه و زیستبوم خودشون رو داشته باشن، نباید تو کار هم دخالت بکنن. یکی دیگه از بچه ها ولی کامل نظر مخالف داشت. نظرش این بود که چون ما با خوندن تاریخ پیامبر و امام علی میرسیم به ساخت یه جامعه اسلامی، ساخت یه تمدن اسلامی، تمدنی که قوانینش، روابطش و کلن زیر و بمش بر مبنای وحی باشه، پس ما میبینیم که ماهیت دین کلن به سیاست گره خورده و خلاصه اگه ما بخوایم دین و سیاست رو جدا از هم تصور بکنیم، اصلا انگار دین رو ناقص در نظر گرفتیم. این برای دین نقص محسوب میشه، ضعف محسوب میشه. یادمه من اون موقع خیلی علاقه‌ای به مطالعات سیاسی و اجتماعی نداشتم. به خاطر همین بی‌علاقگی خیلی سمت مطالعه تو این زمینه‌ها نمی‌رفتم. اما عمیقاً از بابت یه چیز خیلی خوشحالم. واقعاً بابتش خدا رو شکر می‌کنم. و اون تعارض‌های مدامی بود که من تو دوران دبیرستان تجربه می‌کردم. یعنی اون تعارضه، اون تنشه، من فکر می‌کنم اصلاً همونا هستش که الان باعث میشه که من جنس کتاب خریدنم تو نمایشگاه کتاب فرق بکنه، جنس نگاه کردنم به مسئله ها الان فرق بکنه. حتی گاهی یادمه این تعارضه رو خیلی آمدانه و زیرپوستی مدیر، اشتباه گفتم، دبیر میومدن ایجاد میکردن. قبل‌تر من موقع مواجهه با سوال دنبال یه جواب مطلق بودم تا خیالم راحت بشه. اون وقت وای به حال وقتی که نمیتونستم به جواب درست برسم، خیلی استراب می گرفتم، خلاصه دستام عرق می کرد، ضربان قلبم می رفت بالا. اون روز سر زنگ تاریخ وقتی سر بحث همراهی دین و سیاست یا جدایی دین و سیاست بچه ها نظر می دادن، باز من خودم رو تو این تنشه می دیدم. احساس می کردم همه درست می گن، یعنی استدلالاشون همه صادقه، درست می دونستم. بعد جالب بود واسم که اگه استدلالاشون رو درست می دونم، نتیجه این استدلالا که با هم فرق می کنه. آقا بعد پیش خودم می گفتم بالاخره کدوم درست می گن؟ کی درست می گه؟ کی غلط می گه؟ من فکر می کنم که همین بحثا، همین گفتگوها باعث شده که الان ذهن من وقتی دارم مثلا درس روانشناسی تربیتی رو می خونم، با نظریه های مختلف آشنا می شم، یه مقدار نقادانه تر شده، دقیق تر شده، ظریف تر شده. دنبال اینه که اون تفاوت ها رو آشکار بتونه پیدا بکنه. حتی من یادمه دبیر فلسفه‌مون، خدا حفظشون بکنه، ایشون لحظه ای از کلاسشون رو نمیذاشتن هدر بره. وقتی ما داشتیم نظریات فیلسوفای مختلف رو میخوندیم، با وجود اینکه خیلی کم همچین سوالایی بود تو کتاب و معمولاً هم دبیران محترمی که حالا یه مقدار حالا حالا میشه گفت کمکاری میکنن، خیلی روی این سوالا وای نمیستن. اما دبیر فلسفه ما میومدن مدام روی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها تاکید میکردن. مثلا دو تا نظریه اسلامی بود که خیلی شبیه هم بودن، اصلا انگار یه حرف گفته بودن، بعد میگفتن که مثلا تفاوتشون چیه. اینجوری فکر ما رو رام انداختن. ولی باز همون فضایه که هر کدوم نظر خودمون رو میگفتیم، من هر نظری داشتم، اون هر نظری داشت میگفتیم، بحث میکردیم، خیلی جام به نتیجه مطلوبی نمیرسید. همین گفتگوه احساس میکنم که باعث شده ذهنم دقیق تر بشه رو حرفا، رو گزاره ها، رو استدلال ها. البته اون موقع خیلی رنج میکشیدم. یادمه اون وقتا وقتی دستام عرق میکرد بابت اون استرابی که داشتم، مدام به ماندو مدرسه میچسبوندم خوش بشه. خلاصه حالا بعد از گذشت چند سال از اون موقع، وقتی از بیرون نگاه میکنم به اون تنشایی که توم ایجاد میشد سر بحثای گروهی تاریخ، جامعه شناسی و اینا، میبینم که یه دستاورد خیلی بزرگ رو برام رقم زده بود. نه تنها بر من، بر همه بچه ها. من فکر میکنم که اگه ما در معرض اون اندیشه ها و افکار متضاد و مخالف هم دیگه قرار نمی گرفتیم، و خب اگه ما سعی نمی کردیم که هر نظر و باوری که داریم متجلی بکنیم، یعنی در معرض دیده بقیه قرار بدیم، مثلا من هر باوری که دارم باید برای 28 تا دانش آموز دیگه به نمایش بذارم و نترسم از این که ممکنه تیرباران بشم، اگه من تو اون تنش قرار نمی گرفتم، شاید اون رشد آیدم نمی شد. وقتی من مجبور باشم نظرم رو، باورم رو که در مورد یه مسئله دارم و تا یه دقیقه پیش مال خودم بوده دیگه، یعنی من وقتی یه تفکری دارم خیلی دست نخورده است، تو نقطه امن خودش قرار داره، کاری هم باش ندارم دیگه، من یه باوری دارم. اما من وقتی مجبور میشم این تفکر رو به اشتراک بذارم، اتفاقی که میفته اینه که من برای اینکه یک نظرم قابل فهم باشه برای عموم بچه ها، اونو یه بار میام از نو میبینمش، از بیرون مورد بازبینی قرار میدمش. این همون فراشناخته است دیگه، همونی که میگه تو راجع به نحوه تفکرت فکر بکنی، تو راجع به باورهات فکر بکنی، تو راجع به اون مدل و سیری که برای رسیدن به یه نتیجه تو ذهن دنبال میکنی فکر میکنی. یعنی یه نگاه از بالا دیگه به نظام باورهات، نظام تفکره. پس چی میشه؟ این میشه که تا قبل از این که من فکرم رو به نمایش بذارم، فکر من، باور من برای خودم بود، کاری باهاش نداشتم. اما وقتی من دانش آموز تو مقطع راهنمایی، تو مقطع دبیرستان در معرض یه بحث گروهی و آزاد قرار میگیرم، در واقع اتفاقی که میفته اینه که دارم یک بار دیگه نحوه فکر کردن خودم رو بررسی میکنم. این میشه همون فراشناخته، آگاهی که به لطف تعامل به دست میاد. یعنی چی؟ یعنی تربیت ذهنمون تو دل جمع، تو دل بحثای گروهی. فایده دوم این بحث گروهیه، علاوه بر خود آگاهی بیشتر در مورد مدل تفکرمون که همون فراشناخته، تو مرحله بعد خودآگاهیمون در مورد خلأها و ضعفامونه. جالبه تو مصاحبه هایی که تو سطح خیابونا انجام شد، دیدیم چقدر نوجوانا دارن یه در واقع نظر مشترکی رو میدن، دارن میرن سمت مطالعات تاریخی، مطالعات سیاسی. ما اینو تو چند تا مصاحبه به صورت مشترک شنیدیم. من باید آگاهی خودم رو بالا ببرم تا توی مدرسه، توی مهمونی، وقتی توی جمعی قرار میگیرم دستم پر باشه، بتونم خوب سقراط کبرا بچینم. تو محیط ایزولهی که همه یه جور فکر میکنن، یه جور نظر میدن، همه چی خیلی خوب و بی نقص به نظر میرسه، اصلا تنشی وجود نداره که من آتش داشته باشم برای دونستن، برای اینکه خلأهام رو پر بکنم، برم تحقیق بکنم، چه میدونم جستجو بکنم. همینه دیگه، همینم هم درسته، هم یه جور فکر میکنم. همین میشه که دو روز دیگه تو محیط واقعی، تو محیطی که هیچ گریزی از تنوع و گوناگونی نیست، با دیدن چهار تا متفاوت از خودم فرو میریزم، اصلا رنگ به رنگ میشم، چون از اساس درک عمیقی ندارم از اون تفکری که دارم. نگاه از بیرونی که روشن باشه، مورد بازبینی تفکرم رو قرار بدم. من اینا رو ندارم. من کاملا تحت تاثیر محیط یک دستی هستم که توش بودم. یه مؤمن معتقد نقاد نیستم. صحبت از فراشناخت شد و اینکه این مهارت شناختیه چطور میتونه تو دل تعاملات اجتماعی ما بارور بشه. پس بیاین یه مقدار دقیق‌تر روش وایسیم. فراشناختی که از اون مهارت‌های باحالیه که تو تخت سیاه هم یکم راجبش صحبت شده. آگاهی که ما نسبت به اینکه چطور فکر می‌کنیم، چه باورهایی داریم و همه اینا بخشی از خودآگاهی ما محسوب میشه. اما مسئله اینه که این مهارت ذهنیه همینجوری با عجیم عجیلا ترجی به دست میاد یا چه میدونم ما با خوندن کتاب میتونیم یادش بگیریم؟ نه. نکته اینجاست که وقتی ما در خلال تعامل، گفتگو، کار گروهی، درگیری های جمعی قرار میگیریم، ناچار میشیم یه استکاک اولیه ای رو تحمل بکنیم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از ما در مورد نحوه پیش برده کار یه جور فکر میکنیم، یه سرعتی داریم. خلاصه این تفاوت ها زمانی که ما یه کاری رو تنهایی دست میگیریم شاید باعث بشه که بیشتر طول بکشه. این درسته. ولی مسئله اینجاست که وقتی ما همون کار رو به صورت مشترک جلو میبریم یا اصلا چه میدونم یه بحث چالشی گروهی به صورت آزاد، به صورت نقادانه میذاریم وسط تا بچه ها فارغ از تفاوت‌هاشون با هم گفتگو کنن، یه اتفاق باحال تو درونمون میفته. توی بحث گروهی مثل ماجرایی که تعریف کردم، وقتی من از پیله خودم بیرون میام و میخوام نظر خودم رو با صدای بلند بگم، نسبت به نحوه استدلال کردن خودم حساس تر میشم. برای اینکه نظر خودم رو درست برسونم به این فکر میکنم که چطور بیان بکنم بهتره، چطور بیان بکنم قابل فهم تره. همین حساسیتی که ما وقت بیان باورهامون تو همین بحث رو پیدا میکنیم باعث میشه که اشکالای کار راحت تر دستمون بیاد. حتی یه جاهایی توی اون موقعیت متوجه خطای شناختی خودمون میشیم. آدمی که بتونه از بالا در مورد نحوه تفکرش، باورهای ذهنی که داره و غیره نگاه بکنه خیلی قدرتمنده. چرا؟ چون خیلی بهتر میتونه حرس بکنه. یه سری باورهای شناختی که به دردش نمیخوره رو دور بریزه، یه سری باوراش رو اصلاح بکنه، حتی اعتقادش نسبت به یه سری باوراش محکمتر بشه. این قدرتیه که تعاملات گروهی میتونه ایجاد بکنه برای تقویت مهارت فراشناخت. یکی دیگه از مهارت‌های شناختی که شاخک اندیشمندان شناختی نسبت بهش خیلی تیز شده، تفکر انتقادیه. این یه مهارت ذهنی مهمه که بدون پرورش اون به راحتی میتونیم تو خیلی از زمینه‌های زندگی خطا بکنیم. در مواجهه با رسانه، در مواجهه با اخبار، موقع کتاب خوندن، حتی تو ارتباط با آدما. اما اینجا یه اما داره. همین مهارتی که ما برای برخورد با دنیای اجتماعی بیرونمون بهش نیاز داریم، یکی از راهاش برای اینکه تو وجودمون رشد بکنه اینه که تو اتمسفری قرار بگیریم که هم خودم قاطعانه و صادقانه نظرم رو بگم، هم نظر صادقانه دیگری رو بشنوم. اینجا همون جاییه که روانشناسای شناختی بهش میگن ناهماهنگی شناختی. یادتونه تو خاطره که تعریف کردم گفتم اون جایی که من نمیدونم کدوم نظر درسته، یه تنشی رو تجربه میکنم، یه استرابی رو تجربه میکنم، حالتی که مبهمه، توش تعادل وجود نداره. روانشناسای شناختی میگن انسان زمانی شکوفا میشه که تقلا بکنه از این ناهماهنگی بیرون بیاد. اون جایی که من تصمیم میگیرم که بیشتر بخونم، برم یه سرچی بکنم، از یه استادی بپرسم، از یه فرد آگاه‌تری بپرسم. یعنی این تنشه خودش باعث میشه که من تقلا بکنم برای اینکه رشد بکنم، بیشتر بدونم، تجربه بکنم، جستجو بکنم و در نهایت خودم کشف بکنم، به اون معناه برسم. پس آیا ناهماهنگی شناختی بده؟ نه. ناهماهنگی شناختی نقطه شروع رشده. تا الان اومدیم به دو تا از مهارت‌های شناختی مهم اشاره کردیم و سعی کردیم که مقدار ظریف‌تر بررسی بکنیم که این مهارت‌ها چطوری تو دل جمع خیلی قشنگ، خیلی زیبا و بارور شده میتونن رشد بکنن و این تعامل، این در معرض بحث‌های گروهی قرار گرفتن سر کلاس که خب یه سری کلاس‌ها ظرفیتشون بیشتره دیگه، مثل تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه، خود این خیلی باعث تقویت مهارت‌های ذهنی ما میشه. در واقع مسیری که ما داریم دنبال می‌کنیم اینه که با توجه به دغدغه‌های روزی که ما توی جامعه‌مون داریم می‌بینیم، بیایم مرور بکنیم رویکردها رو و ببینیم که نسبتشون با تربیت در جمع، با تعاملات اجتماعی چه شکلیه. این رویکردها چقدر میتونن من دانش آموز رو به جامعه پیرامون خودم ربط بدن برای اینکه من خودم رو بخشی از جامعه اطرافم در نظر بگیرم و بتونم یه بدبستون متقابل داشته باشم، نه اینکه فقط منفعل باشم، پذیرا باشم. خیلی خیلی ممنونیم که تا اینجا با ما همراه بودید. یه جمله رو من توی کتابی خوندم که میگفت مربیان و معلمانی که تجربه باحال و ارزشمندی دارن، اگر اون تجربه باحالشون رو نیان به اشتراک بذارن، انگاری که به نسل بعدی معلم‌ها، نسل بعدی مربی‌ها ظلم کردن. بنابراین خواسته و خواهش ما اینه که تجربیات ارزشمندی که توی ذهنتون خیلی برجسته است رو بیاید به اشتراک بذاریم، با همدیگه بیم صحبت بکنیم راجع به رویکردها، راجع به مدل واقعی ترش توی دل کلاس و دل مدرسه، تا ببینیم که در نهایت آیا میتونیم یه بهره ارزشمندی ازش ببریم، به یه نتیجه باحالی برسیم یا نه. در نهایت پیام تخت سیاه به همه ما اینه، دغدغه های کوچیکمون رو جدی بگیریم و منتظر باشیم تا بالاخره چندین سال بعد این دغدغه های تحول باحال حسابی رو رقم بزنه. خدا نگهدارتون باشه.